أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا بدود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محسن تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاتر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا
بله تشکر میکنم از همراهی شما گرامیان شما عزیزان شنونده با رادیو معارف و برنامه خلوت انس که تقدیم حضورتون شد دعای مجیر رو با نوای گرم حاج ماشاءالله عابدی به اتفاق زمزمه کردیم مقدم بودن حق والی بر دیگران محور سخنان آیت الله مصباح یزدی هست در برنامه زمزمه های معرفت که دعوت میکنم شنونده بشید.
راه تو به هر روش که بویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویم خوش است، نام تو به هر زبان که گویم خوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتي إمام الراحل رضوان الله عليه صلواتي إهدى منكم. هم شد که در روایات شریف چنین وارد شده که خدای متعال حقوقی برای بندگان نسبت به یک دیگر وضع فرموده، حقوقی که با هم متناسب و همسنگ و متبادل هستند. در میان این حقوق یک حق از همه بزرگتر و دارای عظمت بیشتری است و اون حق والی بر رعیت، حق زماندار بر مردم. یه توجیهی بر اساس مقدمه برای مطلب عرض کردیم که سرش چیه که حق والی حتی بر پدر و مادر بر سایر حقوق مقدم مهمتر. از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه هم شاهدی آوردیم که بعضی عباراتش رو خوندیم ولی نرسیدیم تمام کنیم. در ادامه می‌فرمایند که فلیست تصلح الرعیت الا به صلاح الولات، ولا تصلح الولات الا به استقامت الرعیه. بیشتر این بیان در جهت تبیین این مطلب است که حق والی و رعیت حق مزدوج هستند، حق جفتی هستند. والی حقی بر مردم دارد و مردم حقی بر والی دارد. قبلا هم فرموده بودند که حقها در مقابل هم دیگه هستند و با تناسب وضع شده. در صورتی والی میتونه درست وظایفش را عمل کنه که مردم کمک کنند و حرف شنوی داشته باشند، و از اون طرف مردم در صورتی دارای صلاح و شایستگی خواهند بود که زماندار خوبی داشته باشند. یه نوع به قول با طلبه ها دور معیست، یعنی هر دو به هم بستگی دارند. از یک طرف والی کمک میکنه به اینکه مردم صلاحیت پیدا کنند، لیاقت رحمتهای بیشتر الهی را پیدا کنند، به کمال و سعادتشون برسند، و از یه طرف شرط موفقیت والی این است که مردم بهش کمک کنند، هم حرف شنوی داشته باشند، هم در اجرای منویاتش به او کمک کنند. فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الوالی. مردم ایشا خوب نمیشن، یعنی اونطوری که باید و شاید، به صلاح و کمال نمیرسن مگر در پرتو زماندار شایست. والیان هم نمیتونند کارشون رو به شایستگی انجام بدن مگر اینکه مردم استقامت داشته باشن و وظایفشون رو عمل کنن. فاذا ادت الرعیت الى الوالی حقه و اد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم. اگر طرفین حق همدیگر را رعایت کردند، هم مردم نسبت به والی حقش را ادا کردند، کمک های لازم را کردند، اطاعت فرمانش کردند، و هم والی تلاش کرد حق همه مردم را ادا کنه، فرو گذار نکنه، عز الحق بینهم، حق در میان چنین جامعه عزت پیدا میکنه. و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل. این برای ما جالبه که برقراری نظام عادلانه در جامعه را ایشون توأم میدونند با اجرای احکام دین. حالا از یه جهت خیلی مهم نیست، یعنی عجیب نیست، برای اینکه بالاخره اون وقت ایشون به عنوان یک والی دینی بر مردم حکومت میکردن، بر کسی که بر اساس دین به این مقام رسیده. ولی شاید بیش از این مطلب باشه، شاید اشاره هم باشه به این که احکام و مقرراتی در جامعه موجب سعادت میشه که موافقی ارزش‌های دینی باشه. اگر مقرراتی با ارزش‌های دینی همخوان نباشه، چنین مقرراتی نهایتاً به سعادت انسان‌ها نمی‌انجامه. اگر طرفین حق همدیگر را رعایت کردن، حق عزت پیدا می‌کنه، برنامه‌های دینی جریان پیدا میکنه و از افراط و تفریط ها، کجروی ها جلوگیری میشه. اعتدلت معالم العدل و جرت علی اضلال حسنن. این که از تعبیرات ادبی عربی است، در فارسی دقیقا ترجمه شو نداریم. وقتی یک فرض کنید آبی در یک مسیری را میفته، مثلا موقعی که باران میاد، سیل میاد، یک رودخانه ای را میفته، این ممکنه گوشه و کنار یک جویهای باریکی کچ و معوجی پیدا میشه، ولی وقتی آب قوی هست و اینها، یک مسیر صاف همواری را رسم میکنی. اگر نباشدم خود آب این راه را باز میکنی و آب در بدون پخش شدن و در جاده های انحرافی و جوی های کوچک و اینها در یک مسیر صاف پیش میری. این را تعبیر میکنند در زبان عربی که این آب اضلاله جریان پیدا کرده، یعنی در مسیر هموار صاف بدون مانع. وقتی والی و رعیت حقوق همدیگر را رعایت میکنن، جریان کارها در یک مسیر صاف صحیح پیش میره دیگه، اعوجاجات، انحرافات اینها پیدا نمیشه. فیصلح بذلک الزمان یا صلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله و یأست مطامع الاعداء. در نتیجه وقتی این مسیر صحیحی که دین ترسیم میکنه، یعنی جریان کارها در این مسیر قرار گرفت، نتیجهش این است که چنین دولتی پایدار میماند. دشمنانی که چشم طمع به این داشتن که روزگاری این را از بین ببرند و درش تصرفات نابجا بکنند، ناامید میشند. طمع فی بقاء الدوله، طمع پیدا میشه در اینکه چنین دولتی بقا پیدا کند. یعنی از همون رعایت حق والی و رعیت است که به اینجا می انجامه، که دشمنان هم یأست مطامع الاعداء، دشمنان هم دیگه طمعی در این نخواهند داشت، ناامید میشن از اینکه بتونن رخنه کنند و اون را از بین ببرند. این در صورتی است که حاکم و مردم، دستگاه هیئت حاکمه، دستگاه حکومت با توده مردم، هر دو وظایف خودشون رو بشناسند و درست عمل کنند. اما اگه عکسش شد، و اذا غلبت رعیت و والیه ها او اجحف الوالی برعیتهم اختلفت هنالک الکلمه و ظهرت معالم الجور. اما اگر هر دو وظیفه خودشون عمل نکردن، مثلا مردم به جای اینکه اطاعت فرمان والی بکنند، مقررات رعایت بکنند، وظایفی را که دارند نسبت به انجام بدن، بر او شوریدن و بر او غالب شدن، غلبت رعیه والیه ها. یا عکسش از اون طرف شروع شد، والی شروع کرد به اجحاف کردن، ظلم کردن، فشارهای بیجا بر مردم وارد کردن، مالیاتهای بیجا گرفتن و چنین سختی هایی که معمولا حکام وقتی دسترسی پیدا کنن، قدرت پیدا بکنن، یا کمابیش را ازشون ناشی میشه. اگه اینجور شد، از یک طرف حاکم اجحاف کرد به حقوق مردم، از یک طرف مردم سر به نافرمانی برداشتن، مغلوب کردن والی را، نتایج درست عکس اون نتایج قبلی خواهد بود. اونجا اولش این بود که نظاماً للالفه، رعایت حقوق والی و رعیت این الفت بین مردم را سامان میده، ائتلاف و همدلی بین مردم به وجود میاد. اینجا وقتی وظایف همدیگر را رعایت نمی‌کنند، برعکس میشه، ائتلاف تبدیل به اختلاف میشه، هر کسی ساز خودش را میزنه. مردم وقتی میبینند والی رعایت وظایفشون نمی‌کنه، اونا مرفه اونا گوش میده. وقتی یکی دید مقررات رعایت نمیشه، اون یکی میگه چرا من رعایت کنم، چرا من فشار. مردم گروه گروه میشن، هر کسی دنبال منافع خودش هست، اختلاف بین مردم به وجود میاد، حقوق همه پامال میشه. به دنبالش کثر الادغال فی الدین، این یه تعبیر تازه است. اونجا فقط به طور اجمال فرمود که رعایت حقوق همدیگه باعث عزت دین میشه. اینجا می فرماید وقتی والی و رعیت حقوق همدیگر را رعایت نمی کنند، از نتایجش اینه که دغلبازی در دین زیاد میشه، فریبکاری، حقوق‌بازی. کسانی به نام دین میان علیه دین کار میکنند، چون دین دیگه اون عزت خودش از دست میده. اون عزت تابع وحدت امت و تابع الفتی بود که خدا بین دلها ایجاد کرده بود. وقتی این الفت برداشته شد، در واقع شیرازه جامعه از هم میپاشه. وقتی این طور شد دیگه اون عزتی که مال دین هست از بین میره. کسانی از فرصت سوء استفاده میکنند برای خودشون به نام دین، ولی به نفع خودشون و بستگانشون، گروهشون تلاش میکنند. کثر الادغال فی الدین، ادغال از دغله، در فارسی هم میگیم دغل بازی. و ترکت محاج السنن، در اونجا جرت الامور علی اذلال السنن. اینجا میفرماید جاده های روشن و واضح وسط جاده که هیچ اعوجاجی نداره، اینها ترک میشه. یعنی توی جاده که میرید، وقتی نگاه میکنید میبینید وسط جاده که روشن است کسی اون طرف نمیره، گوشه و کنارها، یکی از این گوشه میره، یکی از اون گوشه، چون دنبال اینن که یه جوری از مسیر صحیح منحرف بشن، دنبال منافع خودشونن. هر کسی دنبال این است که یک راهی پیدا کنه سوء استفاده کنه. اینه که اون راه جاده صاف و روشن را رها میکنن، میرن اطراف گوشه و کنار تا بتونن از گوشه و کنارها سوء استفاده کنن، منافع خودشون را تعیین کنن. و کثرت علل النفوس، دلها بیمار میشه، همونطور که جسم بیمار میشه، علیل میشه، معلول میشه، علت از شوانی بیماری. همینطور که جسم دارای بیماری هایی میشه، انحراف پیدا میکنه، مریض میشه، دلهای مردم هم انحراف میکنه، پیدا میکنه، مریض میشه. علتهای روحی فراوان میشه، بیماری های روانی و عقلانی و شخصیتی. از جمله آثارش اینه، اون وقتی که جامعه در سایه دین عزت پیدا کرده بود، وحدت داشت، اعتراف داشت، دلها با هم بود، مردم همه را دوست می داشتن، اگه یک کسی پیدا می شد یک ناهنجاری را انجام می داد، کار غلطی می کرد، همه تعجب می کردن، این کارها چیه؟ وحشت می کردن از این که چرا یه همچین چیزی اتفاق افتاده؟ اما برعکس، وقتی حقوق رعایت نمیشه، رابطه بین مردم و والی اول ضعیف میشه، بعد بین خود مردم، دلهاشون از هم پراکنده میشه، جدا میشن، هر کس فکر منفعت شخصی خودش هست. در نتیجه اینه که مردم عادت میکنن به ناهنجاری ها، کسی تعجب نمیکنه فلان کس چجور رفتار کرد، فلان کس چجور لباس پوشید، فلان کس چجور حرف زد، چجور غیبت کرد، چقدر تهمت زد، چقدر دروغ میگه. ما داشتیم مواردی که گاهی اگه یک مسئولی یه حرفی میزد خلاف در میومد، شرمنده میشد، در صدد برمیومد، یه جوری توجیه کنه که چطور شد من این حرف زدم، من قصدی نداشتم، منظورم این بود، چنین که دروغگو تلقی نشد. اما یه وقتی کار به جایی میرسه، اون چنان دروغ در بین مسئولین هم زیاد میشه که کسی تعجب نمیکنه. فردا منتظرن یکی دیگه هم یه دروغ دیگه بود. گاهی کسی که مسابقه میذارن میبینن کدوم دروغ بزرگتر میگن. و جزء مقررات سیاستمداران ماکیاولی است که اونقدر دروغ بگید که مردم دروغای بزرگ بگید که مردم اقلا یه مرتبه ایشو باور کنه. یه از دستورات سیاست ماکیاولی هست. ما کسی هم دیگه تعجب نمی کنه. این آقا با این مرد دیروز هم چی گفت؟ خب ما گفتیم حالا امروز اینجور کسی تعجبی نمی کنه. فلا یستوحش لعظیم حق عطل، اگر حقی تعطیل میشه کسی وحشت نمی کنه. خب حدیث ها زیاد باشد. لیس اول قارورت کسرت فی الاسلام، اولین بار نیست، از اینا زیاد. ولا لعظیم باطل فعل، یک کار باطل بزرگی انجام میگیره تعجب نمی کنم عادت کرده. فهنالک وقتی اینجور شد تذل الابرار، و تعز الاشرار، نیکان در جامعه خار و بیمقدار میشن، اشرار و حقباز ها و فریبکاران اونا عزیز میشن. تذل الابرار و تعز الاشرار. اینجور که شد خدا هم مجازات های برای مردم خواهد داشت، مجازات های سنگینی خواهد بود. و تعظم و تبعات الله عند العباد، کیفرهای خدا هم بر چنین مردمی سنگین خواهد. فعلیکم به تناسح لذالک و حسن تعامل علیه. حالا که اینا دانستید، فهمیدید حق ولایت چقدر بزرگی، بزرگترین حقوق است، سعی کنید صادقانه با هم دلسوزی کنید، فکر هم باشید، دیگران سایر افراد جامعه را خودتون بدانید. چنین تصور کنید که شما یک خود بزرگی 70 میلیون عضو دارید. فکر این نباشید که فقط نفع خودتون را تأمین کنید و تعبیرات و مسئله های دیگه که گاهی شاید خیلی زیبا نماشه گفتنش، با هم دیگه تناسح داشته باشید. تناسح از نصح، همون که ماده نصیحتی. نصیحت ما عادت کردیم خیال میکنیم یعنی پند و اندرز دادن به دیگران. نصیحت میکنه یعنی دستور میده بهش، سفارشش میکنه روان کار بکن. اصل نصیحت یعنی یک رویی، صاف بودن، دلسوزی. اصل نصح این. ماده نوز هم در جای دیگه هم کنه میشه، در باره اصل مثلا گفته میشه اصل خالص درش به کار میره، در اونجا میگنه خالص یعنی هیچ آمیزه ای نداره، همین اخص هر زیر و روش یکی. جنسی که میفروشن اگر زیر و رو نداشته باشه این تعبیر در بارش به کار میبره. نصیحت اصلش یعنی با صفا بودن، یک رنگ بودن با مردم، دلسوز بودن، خیرخواه بودن. و لازمش اینه که یه جایی هم میبینن داره اشتباه میکنه بهش میگن نکن فلانی، این میشه نصیحت. نصیحت اصطلاحی ماست، ولی اصلشونه که یه گرنگ با مردم، خیر همه را میخواد، زیر و رو نداره، ریاکار و حقباز نیست، واقعا میخواد همه خوب باشند، همه سعادت داشته باشند. این روحیه را در خودتون تقویت کنید، تناسح داشته باشید، یعنی همه سعی کنید نسبت به هم دیگه یک رنگ باشید، دلسوز باشید. اینجور نباشه که برای پیشرفت یک کاری یه مش دروغ با هم ببافید و بسازد و دیگران را فریب بدید تا خرتون از پل بگذره. این کار خوبی نیست، این عاقبت نداره. نه برای خودتون خوبه انگار، نه برای اون جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنین یا درش مسئولیتی